فرمایشات جناب آقای دکتر سروش استاد عزیز ما بهره‌مند بشن. من در ایران که بودم دو سه تا تجربه بسیار بدی داشتم. وقتی که اومدم مثل همیشه برای طلب آرامش، چون من هر وقت با آقای دکتر سروش صحبت میکنم واقعا مقداری آرام میشم، با ایشون صحبت کردم و از حضورشون خواهش کردم که رنج سفر رو به خودشون هموار کنن و ایشون همطور که آقای دکتر کمالی گفتن اینقدر بزرگوارن که هیچ وقت دعوت ما رو رد نمی کنن. و تجربیاتمو براشون گفتم، گفتم چیزی که گفتم، گفتم خیلی متاسف شدم که واقعا روح اسلام در ایران دیگه وجود نداره. و خدمتشون عرض کردم که دو سه تا تجربه کوچه مختصری که داشتم خدمتشون گفتم. ایشون فرمودن من میام و در مورد، و ازشون خواستم که در مورد اخلاق صحبت کنم. ایشون فرمودن که من میام به شرطی که شما تجربیاتتون رو بگین. من دو سه تا چهار تا تجربه داشتم که یکیش مربوط به، یکیش که نیمه تجربه هست یعنی مشاهده بود، ولی سه تاش، یکیش مربوط میشه به ریا که بسیار در قرآن نهی شده از آن، یکیش مربوط میشه به تجمل پرستی که اسلام همیشه از اول سادگی رو تبلیغ کرده، یکیش مربوط میشه به کسی به کسی نبودن و دیگریش مربوط به فرق طبقاتی که و فقری که الان در مملکت ما وجود داره. در سفر قبلی که من رفتم ایران، در فرودگاه منتظر خواهرم بودم، منتظر خواهرم بودم و بیرون فرودگاه وایساده بودم. وقتی که بیرون رفتم دیدم که دو طرف فرودگاه روی پله ها دو ردیف در حدود 20 آقایون جوان با لباس سیاه پوشیده، خیلی شیک، خیلی مرتب، یکی یه گل میخک سفیدم دستشون بود، ایستادن، دوربین فیلم برداری هم روبروشون هست. من فکر کردم که اینجا دارن یک صحنه رو فیلم برداری میکنن، تا اینکه یه دفعه یک آقای اومد از فرودگاه بیرون و یک خانمی که چادر پوشیده بودن، زیر چادرشون هم مقنعه بود، پریدن به طرف این آقا و شروع کردن به زاری کردن و شیون کردن که چه کارش کردی، کجا بردیش. و اون آقایونی که گل میخک سفید دستشون بود یه دفعه گفتن چرا این صحنه رو فیلم نگرفتی، زوم کن فوراً. ولی دیگه وقت گذشته بود و خانم انقدر داشت زاری میکرد و پریشون بود که خانم بلند کردن و بردن. ولی این خانم بیچاره مادر مرده یا پدر مرده یا برادر مرده نمیدونم، اینو مجبور کردن که این صحنه رو تکرار کنه. من خیلی تعجب کردم، از خواهرم پرسیدم چطور شده، گفت که مگه نمیدونی تا توی قبر میرن فیلم برداری میکنن، تلقین و فیلم برداری میکنن، مراسم تدفین و فیلم برداری میکنن، مراسم مسجد و فیلم برداری میکنن، حتی از تک تک گلا فیلم برداری میکنن و بعد میشینن اینا رو نشون میدن و من نمیدونم بیننده اینا کیه. این همه تجمل پرستی واقعا من در هیچ جای دنیا ندیدم که در ایران وجود داره. و اما تجربه دوم با خواهرم باز داشتیم، خواهر کوچیکم داشتیم، میرفتیم به طرف سبز میدان و از همین تاکسیوی میشینیم که جلوشون دست نگه میدارن و مرتب مسافر سوار میکنن. یه خانمی دیگه هم سوار شد، این خانم بلافاصله تا اینکه سوار شد گفت که خانم شما هیچ کدومتون یه بانک قرض‌الحسنه این نزدیک سراغ ندارید؟ من سه تا بانک قرض‌الحسنه رفتم برای 100,000 تومان پول و امروز خیلی به این نیاز دارم، باید ببرم، نوام مریضه و باید برای عکس برداری اینا به این پول نیاز دارم. اینقدر این خانم پریشون بود که من همین الان که حضور شما دارم صحبت میکنم واقعا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. و چون خواهرم با مشغول چنین یعنی کمک هست به مشغول کمک هست به چنین افرادی، کار اینو راه انداختیم. ولی چیزی که باعث تعجب من شد اینه که 100,000 تومان واقعا تو ایران از 100 دلار اینجا کمتره، اول از 100 دلار اینجا کار کمتر کار سازه. تجربه سومی می‌خواستم از منزل برم، از منزل خواهرم به منزل برادرم، منزل برادرم در قسمت نسبتاً بالای شهر یک بولواری هست که من باید از منزل خواهرم این بولوار رو رد می‌شدم می‌رفتم. بسیار بسیار جای شلوغیه، به هر زحمت و بدبختی بود من نصف خیابون رفتم وسط بولوار ایستادم. حدود 25 دقیقه و روبروش یه میوه فروشی بود. البته اینجام چراغ چشمکزن داشت، یعنی من کار خلاف نکردم. چون چراغ چشمکزن داشت معمولا باید ماشینا برای آبری پیاده بایستن. حدود 25 دقیقه من تا به میوه فروشی که اونجا روبروی اونجا بود التماس کردم که آقا بیا دست منو بگیر. من دیدم اصلا به هیچ وجه، اینقدر ماشینا دارن تون میرن که به هیچ وجه نمیتونم برم اون طرف خیابون. یا حتی به یه آقایی که ایستاده بود داشت میوه میخرید گفتم آقا چند لحظه فقط سر ماشینتو رو به ارزی بگردون تا اینا ببینن که نمیتونن بیان من بتونم رد شم. هیچ کس کوچکترین توجهی نکرد. بالاخره با دو تا پرش دلیرانه کفشامو دروردم زدم زیر بغلم و خودمو پرت کردم از این طرف بلوار رفتم اون طرف و واقعا اون طرف که رسیدم کاملا نقش زمین شدم. و همون موقع چون سالها 2-3 ساله که من قصد برگشت به ایران دارم، دیدم که من اینجا یک موجود معلول و ناتوان میشم، یعنی در ایران، و نمیتونم ایران برگردم. و اما تجربه چهارم یا مشاهده چهارم، من در ماه رجب اونجا بودم. من یادم میاد بچه که بودم، مادر بزرگم که اعمال رجب رو میخواست انجام بده، برای ما یک کمی نون شیری میخریدن، من یا یکی از خواهرام. بزرگترین تفریح و ذوق ما این بود که جانماز و مفاتیح ایشون رو بگیریم تو کیفشون دستمون و ایشون برن مسجد پدر بزرگ من بود، یعنی مسجد همسر ایشون بود. می رفتن بالای توی پشت بون این اعمال رو به جا می بردن که کسی نبینتشون. می گفتن نمی خوام مردم بگن خانم عاشق جعفر اومده اینجا داره اعمال ام داوود رو به جا می آره، نمی خوام مردم ببینن، این ریا میشه. تبل و دخل و بوق و کرنا تمام مدت بلند بود، تلویزیون، بلندگوهای مساجد که بیان اینجا اعتکاف میکنیم و چه خرجا که برای این اعتکاف میشه. اصلا رنگ اسلام عوض شده. واقعا پیغمبر اسلام که رحمت للعالمین بود، من اسای ادب جسارت نمیکنم با آقای دکتر سروش و الان سخنمو تموم میکنم، الان ما مسلمونا در نظر تمام دنیا شدیم لعنت للعالمین. من از آقای دکتر سروش مجدداً تشکر میکنم. شرمنده ایشون هستم که با وجود بیماری باز این همه راه تشریف آوردن و ما رو واقعا منو سرفراز کردن، قدم بر سر چشم من گذاشتن. و آرزو میکنم من از ایشون دو سه ماهی است که مطلبی خواستم که برای من بنویسن و یه مقداری سماجت ورزیدم که الانم شرمنده هستم. آخرین باری که در مورد این موضوع با ایشون صحبت کردم فرمودن که من باید به ذهنم بیاد این کار نوشتن برای من مثل یک غزل برای یک شاعر، هر وقت به ذهنم اومد حتما برای شما می‌نویسم. بنابراین من آرزو میکنم بعد از دوام عمر برای ایشون که خداوند توفیق غزل سرایی بیشتری رو به ایشون عطا کند و آرزو میکنم که صمیمانه آرزو میکنم برای خودم که خیلی این آرزوی دست نیافتنی هست، ولی امیدوارم که خداوند عنایت کنه و اون نوری که از قلم ایشون کتاب‌هایی مثل حکمت و معیشت یا اوصاف پارسایان رو روشن می‌کنه دل‌های همه ما رو امروز روشنی بخشد. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال شرمندگی خدمت دوستان سلام عرض میکنم. خانم آیت الله زاده از بی اخلاقی و بد اخلاقی پاره ای از مردم ایران سخن گفتن. یکی از پاره ها و نشانه ها و نمونه های بد اخلاقی همین بدقولی هاست. ولی من همراه با عذرخواهی عرض میکنم که حقیقتا خارج از اختیار و کنترل من بود. نهایت کوشش رو ورزیدیم، هم من هم دوست گرامی بنده، که به وقت انشالله اینجا باشیم. اما تقدیر بر تدبیر ما غالب آمد. ولی دوستان گرامی که با صبر و حوصله خودشان اینجا نشستن، نمونه از خوش اخلاقی رو به نمایش آوردن. صبوری و در انتظار نشستن و مشوش و مضطرب و عصبانی و غضبناک نشدن و بر مجرمان و خطاکاران بخشیدن و غمز عین کردن. باری از بخت شکر دارم و از روزگار، هم از دوستان گرامی سپاسگزارم، همچنین از صاحب منزل که ما بارها مهمانشان بودیم و همراه با میهمانان دیگر به توفیق و عنایت الهی پاره‌ای گفتگوهای نیکو و ثمر بخش داشته ایم. امیدوارم که این نوبت هم کمتر از نوبت‌های پیشین نباشد و نشود. برای اینکه کام شما رو شیرین کنم، اجازه بدید غزلی از مولانا بخوانم که مربوط به قصه اخلاق است. تا بعد از شیرین شدن کام شما وارد این مقوله عریض و طویل و عمیق بشویم، بلکه بتوانیم خود رو به آب این دریا بشوییم و اگر احیانا کدورتی هست اونها رو بزداییم. مولانا در خطاب به محبوب خود میگوید که خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی بد کی به شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم، ملولم، هر چه گویم کش شود. من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرم سار. آب بد را چیست درمان؟ باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. آب جان محبوس می‌بینم در این گرداب تن، خاک را برمی‌کنم تا ره کنم سوی بهار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی برمگیر، گر ز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار. این غزل از مولاناست و آشکارا سبقه و شیوه تعلیمی دارد و متضمن نکته‌های بلند و نغز و ناب و نیکو است که اگر رسیدیم به آنها هم اشاره خواهیم کرد. اما گمان می‌کنم که هم لطف غزل و هم مضمون بلند او شما رو به نعمت بلندی و بزرگی رسانده باشد و حاجت به توضیحات من چندان نیفتد. اما به قصه اخلاق برسیم. حقیقتاً این درد بی درمانی است که ما هر چه درباره او بگوییم کم گفتیم. و اگر بر احوال خود بگرییم، همه ما جا دارد که چرا دچار این همه انحطاط اخلاقی شده ایم. برای پیدا کردن نشانه های انحطاط اخلاقی و سر آن هم راه دوری نباید بردیم. احتیاج به فلسفه ورزی نیست، احتیاج به استدلال های خیلی عمیق و پیچیده نیست. همین نمونه ها، مشاهده ها و تجربه ها که همه ما روزانه داشته ایم و داریم، به درستی و به استحکام و قوت به ما میگوید که ما در دورانی و در جامعه‌ای زندگی میکنیم که از ایدئال های اخلاقی بسیار دور است. بگذارید اینطور عرض بکنم، فاصله میان قول و عمل بسیار زیاد شده است. من نمیخواهم بگویم که جوامع دیگر غیر از جامعه ایران یا جامعه اسلامی بسیار اخلاقی هستند، بسیار پابند به همه اصول و مبانی و ارزش ها و فضائل هستند. همه جا عیوب خودشون رو دارند، ولی ما هم باید به عیوب خودمون بپردازیم. اینکه دیگران عیب دارند مجوزی نمی شود که ما عیب داشته باشیم. اینکه آلودگی و پلیدی در جای دیگری هست اجازه نمی دهد که ما به فکر پاک کردن و تطهیر خودمون از پلیدی ها نباشیم. به علاوه هر کسی باید باغچه خودش رو بیل بزنه، هر کسی باید خانه خودش رو تمیز بکنه، جامعه خودش رو تمیز بکنه. ولو همه مردم جهان جامعشون آلوده باشد، خانهشون ناآراسته باشد، حجتی و دلیلی نمی شود که ما جامعه و خانه خودمون رو معطل بگذاریم و چنان که باید اون رو نپیرایی. به علاوه این اصلا بدترین بی اخلاقی است که انسان نگاهش به عیب دیگران باشه و از عیب خودش غافل باشه. این خودش یکی از بهترین توصیه هایی است که علمای اخلاق به ما کرده اند که خار رو در چشم دیگران میبینی اما شاخه رو در چشم خودت نمیبینی. اونقدر به دیگران مشغولی که از خودت غافل شده ای. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. مثال اون منجمی رو نقل می کنند که همیشه سرش به آسمون بود و ستاره ها رو نگاه می کرد، افتاد تو یک چاه. یک کسی بهش گفت جلو پاتو نگاه کن، حالا شما لازم نیست آسمون رو کشف کنیم. ما واقعا همونیم، باید جلو پای خودمون رو نگاه بکنیم. لازم نیست این برا اون برا تماشا بکنیم، لازم نیست در آسمان این و اون بگردیم ببینیم ستاره روشنی دارن یا ندارن. به فکر خودمون باید باشیم و واقعا این گونه بهانه جویی و این گونه شیوه هایی که دیگران رو متهم کنیم برای اینکه خیشتن رو تبرئه کنیم، باز خودش از نشانه ها و نمونه های انحطاطی است که ما مبتلا شدیم و باید راه چاره‌ای برای او بجوییم. یک عادت بد هم که ما پیدا کردیم که باز هم از جنس بهانه‌جویی و توجیهگری نارواست، این است که همه گناه ها رو به گردن سیاست و سیاستمداران بگذاریم. البته سیاستمداران مسئولیت خودشون رو دارن، سهم خودشون رو از نیکی ها و بدی ها دارن. اون به جای خود، سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی اگر معیوب باشه، اگر ناکارآمد باشه، تأثیرش در همه شؤون مردم ظاهر خواهد شد. ولی سوال این است که همین که سیستم سیاسی بد است و همین که سیستم اقتصادی بد است، کیا هستند که اینها رو بد کردند؟ سیستم که به خودی خودی چیزی در هوا نیست، سیستم همین رفتار آدمیانی است که در این سیستم ها جا می گیرند. اگر ما میگیم آموزش و پرورش سیستم ناکارآمدی است یا احیانا به خوبی به امر آموزش و پرورش نمی پردازد و فرزندان مردم که به اونجا می روند از دانش و از اخلاق نیکوی بهره مند نمیشن، این سیستم چیزی نیست غیر از وزیر، غیر از معلمان، غیر از دبیران، غیر از کارمندان و مشاوران و امثال اینها. لذا کلمه سیستم هم نباید ما رو بفریبد و ما یک شأن کاملا غیر انسانی به او ببخشیم. البته سیستم ها ساختارند به علاوه فاعلیت انسانی human agency، ولی همین فاعلیت انسانی رو نباید دست کم بگیریم، بلکه اصیل ترین بخشش همان است. وقتی که سخن از سیستم اقتصادی و معیوب بودن و فاسد بودن او میگوییم، باز کیا هستن؟ افرادی که دستن در کار این نظاماتن فاسدن. کی رشوه میدهد؟ کی رشوه میگیرد؟ کی رانت میخورد؟ کی میدزدد؟ کی حرامخوری میکند؟ بالاخره همینجا افراد دستن در کارن و اینها هستن که این فساد رو به بار آوردن و در سایه این فساد زندگی میکنن، بقای خودشون رو در بقای این فساد میبینن و اون رو ادامه میدهن و اجازه اصلاحش رو هم نمیدن و احیاناً مصلحان رو هم با اتهامات ناروا بیرون میکنن. اگر ما میگوییم که قوه قضاییه فی المثل ایراد داره، که داره و بسیار هم داره، این قوه قضاییه چیست؟ این قوه قضاییه تعداد زیادی از قضاتن، از دادیارها هستن، از کارمندان دادسرا هستن، دادگاه هستن، ضابطین قضایی هستن، پلیس هست، علاوه قدر مراتب هم، و اینها به وظایف خودشون خوب عمل نمی کنن. به راحتی باید این رو گفت. و نه تنها نمی کنن، اونهایی هم که نمی توانن بکنن این سیستم رو ترک نمی کنن، می نشینن به امید این که یا یک روزی اصلاح بشه و یا هم رنگ جماعت می شن و شده اند. من یکی از امور عبرت آموزی که همیشه برای من بوده این بود که من در دانشگاه، در دبیرستان و بعد از آن دوستان بسیاری داشتم، کمان که همه شما هم داشتید. پاره از اینها به مناصب بالا رسیدن در همین جمهوری اسلامی و اینها چنان عوض شدن که من هنوز نتونستم کلید باز کردن این قفل رو پیدا بکنم. ما سالهای سال با هم زیسته بودیم، سخن گفته بودیم، هم فکر بودیم، هم دل بودیم. گفت چنان بیرحم زد تیغ جدایی که گویی خود نبود است آشنایی. اصلا مثل این که این انسان اون انسان پیشین نیست. خب این انسان عوض شده، هم متأثر از سیستم است، هم مؤثر در سیستم است. هر دو بخش قصه اینجا وجود داره، ولی من حیث المجموع این نظام بر این آدمیان استوار است، به طوری که این آدمیان اگر نمی کردن و عوض نمی شده، تغییر نمی کردن، این نظام هم به گونه دیگری رفتار می کرد. این رو می گویم برای اینکه عرض کنم که همه تقصیرها رو روی سیستم گذاشتن به نظر من نوعی فرار از مسئولیت است، فرار از مواجهه با واقعیت است. به دوران کنونی نگاه نکنیم، به دوران جمهوری اسلامی، به دوران ما قبل نگاه کنیم. ما اون موقع خیلی از ساواک گله میکردیم. این ساواک کیا بودن؟ همین افراد ایرانی بودن. شکنجهگرای ساواک میگه کیا بودن؟ حسن، حسین، تقی، نقی، همینا اسمشون هم همین چیزا بود و اینا هم حقوق میگرفتن و کار میکرد. فقط هم ساواک شکنجهگر نداشت، جامعه شناس داشت، متخصص امور روانی داشت و نظامی داشت، غیر نظامی داشت، همه اینها بودن. شکنجهگرای یه ردشون بودن، یک مجموعه بود هماهنگ با هم کار میکرد و مردم رو اونطور آزار میداد و از انجام وظایفشون باز میداشت. اینها از کره مریخ نیامده بودن، از آمریکا نیامده بودن، از هیچ جای دیگه نیامده بودن. اینها ایرانی بودن و برای کارهای خودشون هم لابد در دلشون یک مجوزهای اندیشیده بودن، از اون مراتب بالا، از هیئت دولت، از کابینه تا مدارج پایین تر به نحوی خودشون رو راضی کرده بودن که دارن کار درستی میکنن. این راضی کردن خیلی پروسس پیچیده ایست که در روان آدمی پیدا میشه، همون پروسس اخلاقی شدن یا ضد اخلاقی شدن، دقیقا همان است که شما چگونه کلاه بر سر خودتون بذارید، چگونه با ذهن و روان خودتون بازی کنید که رفته رفته شخصیت خودتون رو بپیچانید و بچرخانید تا کاری رو که تا پیش از اون 100% ناروا میدونستید اکنون روا بدارید. چرا؟ برای اینکه انسان در تعارض نمیتونه زندگی بکنه، داغون میشه. یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، یا باید تعارض رو حل کنه یا باید رها کنه. اینکه شما هر روز به سر کارتون برید و هر روزم در دل خودتون رو لعنت کنید که این چه کاریست من میکنم، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یا باید اون کار رو رها کنید، یا هم باید حل کنید برای خودتون، یعنی به خودتون بقبولونید که دارید کار خیلی نیکوی هم انجام میدید و ادامش بدید. یکی از این دو حالته. در غیر این صورت شما دچار افسردگی روانی میشید، دچار اسکیزوفرنی میشید، دچار هزار بیماری جسمی و روحی میشید و از ادامه کار باز میمانید. در اون دوران هم همینطور بود، در این دوران هم همینطور است. باز نهایتاً مسئولیت به دوش خود آدمیان، خود فاعلانی که یک نظام رو میگردانند میافتد. و این چنین نیستش که ما بخواهیم برای خودمون استدلال کنیم، به خودمون وانمود کنیم یا به دیگری، که آدمیان هیچن یک امر نادیدنی و نابرئی به نام سیستم آدمیان رو میچرخاند. اصلا از دستگاه های دولتی بگذارید، شما فقط به همین نظام رانندگی ما در ایران نگاه بکنید. فکر نمی کنم در اونجا دیگه خیلی بتوان حکومت و دولت و قوه قضاییه و غیره رو مقصر دانست. پلیس رو چرا؟ این رانندگی که ما داریم در ایران واقعا بهترین آینه بی اخلاقی ماست. تن ندادن به قانون، تن ندادن به مقررات، بدون گذشت بودن، زیر بار داوری های مستقل نرفتن. پلیس هم که با کمال تأسف رشوه میگیرد و حق رو به هر کی که مایل است میدهد و این سیستم باز این وضعیت چنان خودش رو تقویت کرده و دوام میبخشد به خودش که راه برون شویی هم وجود نداره. همه ما هم دیگه یاد گرفتیم تصادفی اتفاقی رخ میده چه کار بکنیم تا جان خودمون رو زودتر خلاص بکنیم و بریم به کارمون برسیم. از این نمونه ها ما فراوان میتوانیم ذکر بکنیم. اینجا ذکر شد و هر کدوم ما چنان که گفتم شاهد بسیاری از اینها بوده ایم. بنابراین ما باید اذعان بکنیم و این اذعان کردن اولین قدم در راه حل، که ما متاسفانه در یک فضای بسیار غیر اخلاقی بار آمده ایم، فرزندانمون بار می آیند، ایران را عرض می کنم، و کمتر یک فضای شستشو شده یه طاهر اخلاقی رو شاهدند. اینها که من گفتم تازه مقدمات اخلاقی بودن بود، از جنس قانون بود که مینیموم اخلاقی بودن رو در خودش داره و الا اخلاق خیلی فراتر از این است. شما اخلاقی هستید اگر اونجایی که راستگویی به زیان شماست راست بگویید. شما وقتی اخلاقی هستید، اینا رو هیچ قانونی شما رو الزام نمی کنه، ولی اخلاقی بودن مقتضاش این است. شما اخلاقی هستید وقتی که گذشتی بکنید که اون گذشت هیچ سودی برای شما نداره، بلکه شاید هزینه هم برای شما داشته باشه. اخلاقی بودن اساساً وقتی به اوج می رسد که آدمی با قبول هزینه فضیلت رو بپذیرد و اجرا بکند، نه اینکه وقتی که برای او سودی دارد. اون هم خوبه، اما خوبتر از او آن است که انسان بدون توقع سود، بدون توقع پاداش، بدون توقع تحسین به وظیفه خودش عمل بکند، یا حتی پا رو بالاتر بگذاره و بیش از وظیفه خود عمل بکنه، از حق خودش بگذره، حق دیگری رو بیش از اون که استحقاق اوست بدهد، از عدل بگذره، به کرم برسه، به جود برسه. اونجا هاست که در واقع ما اخلاقی بودن رو در اون نابترین و عالیترین شکلش مشاهده می کنیم. ولی حتی اون هم رها کردیم، به اون هم فعلا نظر نکنیم، در همین مینیمومش هم ما مونده ایم و متاسفانه درجا زده ایم. این سوال مهیبتر و فربهتر میشه وقتی که توجه کنیم که ما مدعی هستیم که یک جامعه دینی داریم، مدعی هستیم که یک حکومت دینی داریم و حاکمان ما 30 سال است که در گوش مردم میخوانند که در اثر حکومت است که جامعه دینی میشود. اگر در گذشته تصور این بود و از تصورات این حقیرم هست که جامعه است که حکومت را دینی میکند و باید بکند، تعلیمی که امروز حاکمان ما به ما میدهند این است که وقتی جامعه آراسته میشود، با فضیلت میشود، متدین میشود، که حاکمان با فضیلت و متدین و متشرع باشند و از